أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا رسید که بعد از بیان تقریر صحیح از نظریه امر بین الامرین در مرحله دوم از بحث باید ببینیم که آیا این تفسیر و این تقریر از امر بین الامرین با روایات و بیانات خود معصومین علیهم السلام مطابقت دارد و از روایات هم همین معنا استفاده می شود یا اینکه روایات امر دیگری را بیان بفرمایند یا ابهام و اجمال در روایات وجود داشته باشد. خب در این قسمت همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، روایاتی که در توضیح و تفسیر امر بین الامرین وارد شده اند در بله می توان اینها را در سه قسم قرار داد، با اینکه هر سه دسته از روایات در این قسمت که جبری در کار نیست بلکه افعال انسان ان اختیارن و با امکان و ترک از افراد انسان صادر میشه، در این قسمت هر سه دسته مشترکن. مضمون مشترک هر سه دسته این قسمت نفی الجبر و اثبات اختیار، به این معنا که با اینکه انسان تمکن از ترک دارد در این حال فعل از او صادر میشه. در این اینکه در این قسمت اشتراک دارند ولی در قسمت نفی تفویض اختلاف مضمون بین این سه دسته روایت وجود داره. این اختلاف مضمون هم به خاطر اینه که قول به تفویض خودش انهایی داره و اقوالی اون بله به عنوان قول به تفویض مطرح بوده از سابق. قول اول در تفویض همون نیست که مورد بحث در مقام هست که نظر معتزله باشه که انسانها تکوینن در افعال خودشون ایجاد افعال مختارن و مفوضن، مستقلن، احتیاج به خداوند متعال در ایجاد الفعل ندارن. خدا خلق کرده، واگذار کرده افراد را تکوینن به حال خودشون. معنای اول تفویض، قول اول تفویض همونی است که در میان بله در مقابل جبر به حسب خصوصیات تکوینیه افعاله. قول دوم از تفویض، تفویض به معنای اباحه‌گری هست که خداوند متعال افراد را خلق کرده، قانون برای اینها ننوشته، امر و نهی نداره، به حال خودشون واگذار کرده، هر کاری میخواهند دلشون میخواد انجام بده بدن، مشکلی نداره. قول به تفویض سوم هم عبارت از اینه که خداوند متعال امر خلق و رزق عباد را به حججش به معصومین علیهم السلام واگذار کرده. با توجه به اینکه سه تا معنا از تفویض موجود بوده در عصر صدور روایات، این روایات ضمن اینکه جبر را نفی میکنن تفویض رو هم نفی میکنن، منتها نفی تفویض هر دسته از روایات یک معنای از تفویض را نفی میکنه. اونی که مورد نظر هست همون قسمت اول از روایاتی است که ضمن یعنی برای هر دو قسمت آیات دسته اول و لا برای نفی الجبر، هر سه همونطور که گفتیم هر سه دسته از روایات این توضیح در اینها هست دیگه که انسان مختارن. اون روایات دسته اول که نفی الجبر در اونها هست، ابطال الجبر در اونها هست و ابطال تفویض به معنای اول هست که قول معتزله باشه تفویض تکوینی افراد انسان ها در افعالشون. روایاتی در این دسته، روایات متعددی در این قسمت جا می گیرن. یکیش همون سعیه سلیمان ابن جعفر جعفری بود که امام علیه السلام یک قاعده، یک اصل، یک میزان و معیار دست مؤمنین داده که با اون معیار فرموده شما در مسئله جبر و اختیار با این معیار مطالب را بیان بکنید، که اگر با این معیار با این خطکش حرف بزنید، مناظره بکنید، جوابی برای شما ندارند. در مقابل این استدلال جوابی برای شما ندارند، که روایتشون هم خوندیم در جلسه قبل که امام علیه السلام در ابتدای روایت فرموده بودند الا اوتیکم فی هذا اصلا لا تقدر، بعد از سؤال از مسئله جبر و تفویض در بله حدیث 22 در جلد 5 بهار صفحه 16 جلد 5 حدیث 22 بعد در این که در این مقام که ذکر اندهو از جب و تفویض، حضرت فرموده بودن الا اوتیکم فی هذا اصلا لا تختلفون فی ولا یخاصمکم علیه احد الا کسرتموه. بعد اینا گفتن که اگه مصلحت بدونید بفرمایید، حضرت فرمود که ان الله عز و جل لم یتا به اکراه، این که از روی اکراه، این که اطاعتی که از خداوند برای خداوند متعال انجام می شود به اکراه نیست، اینجور نیست که به اجمار باشه، ولم یعصا به غلبتن، این که افراد معصیت می کنن اینطور نیست که سلطنت خداوند متعال ناقص باشه و مغلوب باشد، افراد عاصی غالب در این ایجاد معصیت باشن، ولم یحمل العباد فی ملکی هو المالک لما ملکهم و القادر على ما اقدرهم. بله، فین اعتمر العباد بطاعته لم یکن الله انها صادا ولا منها مانعا، بین اعتمر به معصیته فشاء ان یحول بینهم و بین ذلک فعل، که تا آخر روایت که در جلسه قبل هم خوندیم. این روایت بله صحیحه سلیمان بن جعفر جعفری در این دسته اول از روایات قرار میگیره و همینطور روایت وشا، معتبر وشا، که حدیث 20 همون بله حدیث 20 صفحه 15 جلد 5 بهار در سنش محل ابن محمد، اونم که قابل توثیق هست در اینها، روی نصاب روایت میشه معتبره. ان ابی الحسن رضا علیه السلام قال سألت فقلت الله فوض الامر الى العباد، امر افعال را به خود بندگان واگذار کردن. حضرت فرمود الله اعز من ذلک، این عزت خداوند متعال و سلطنت خداوند متعال بالاتر از اینه که یه حالت تفویض اینگونهی باشد که انعزال از تدبیر در امور عالم باشد. قلت فاجبرهم علی المعاصی، آیا جبر در کار هست؟ قال الله اعدل و احکم من ذلک، میدن که این بله جب در کار نیست، چون اگه جب در کار باشه یعنی فعل صادر از خداوند از عباد فعل خود خدا میشه، اگه فعل خود خدا باشه عقاب کردن مردم در فعل خودش میشه از مصادیق ظلم دیگه. این قول به جبر چون مستلزم نسبت ظلم به خداوند متعال هست، این صحیح نیست. اینم از راه نفی ظلم، از راه اقتضای عدالت اثبات شده است اختیار و نفی شده است جبر در این روایت. روایات دیگه هم به این مضمون هست. در همین روایت وشا در آخر روایت فرمودن که ثم قال قال الله عز و جل یبن آدم انا اولا به حسنات که من و انت اولا به سیئات که منی عملت المعاصی به قوتی التي جعلتها فیک. این که عمل انسان در از جهت اسنادش به خداوند متعال در چه حدی هست در این روایت بیان شده دیگه، از باب اعطای قدرت به همون عمل خود انسان ها هست، ولی قوت و قدرت از نایه خداوند متعال و این اعطای قدرت هم آنن فا آنن هست، ولی یعنی نقش خداوند متعال در صدور افعال در همین حد اعطای قدرته، نه به تعلق اراده، اینکه خدا اراده کرده باشه حتما اینطور نیست. این روایت در این قسمت تو بله به صورت واضح این مطلب را دلالت دارد. یا در بله در روایت حدیث که حدیث 14 بله حدیث 14 باب همین حدیث همین قسمت بهار صفحه 9 حدیث 14 که از خصال نقل میکنه، البته در سندش فهمی ابن مسلم ابن بطه در سندش هست بعد، ولی حالا متن حدیث اینه که ان ابی عبد الله علیه السلام قال الناس فی القدر علی ثلاثه اوجه، رجل زعم ان الله عز وجل اجبر الناس علی المعاصی. این تحقق معصیت به مشیت خداوند متعال به خواست خداوند متعال. بعضی اینجور خیال میکنن در این روایت امام علیه السلام فرمود که این قول مستلزم نسبت ظلم به خداوند متعال، فهازا قد ظلم الله عز وجل فی حکمه و هو کافر و رجل یزعم ان الامر مفوض الیهم فهازا وهن الله فی سلطانه و هو کافر. قول به تفویض معناش اینه که تنقیص خداوند متعال در سلطنته، اینم یک نوع کفره. و رجل یقول ان الله عز وجل کلف العباد ما یطیقون ولم یکلفهم ما لا یطیقون فاذا احسن حمد الله و اذا اساء استغفر الله. این قول قوله وسط دیگه، این هازا مسلمان بالغون که بالاخره رو میزان حرکت کرده که خداوند متعال اختیار به افراد داده به مقداری که افراد قدرت دارن، تکلیف کرده اونها رو بر انجام بر مقدار قدرتشون و اعمال با قدرتی که افراد دارن از اونها خواسته شده. این روایت حریف در اون رساله رد جبر و اختیار که امام هادی علیه السلام برای اهل اهواز نوشته که به قول مرحوم آقا بزرگ تهرانی در الزریه فرموده که اولین کسی که در رد جبر و تفویض رساله مفصل نوشته خود امام هادی علیه السلام بوده که در جواب اهل احوال نوشتن. در اون رساله جبر و تفویض هم رد جبر و تفویض اونجا هم بیان شده که هم در قسمت جبرش به همین نحو بیان شده که قول به جبر مستلزم نسبت ظلم به خداوند متعال، که این رساله رد جبر و تفویض را مرحوم مجلسی در بهار دو جا نقل کرده، یکی از احتجاج نقل کرده صفحه 20 حدیث 30 از احتجاج نقل کرده، بعدن هم از توحف العقول متن این حدیث را به کاملی نقل کرده، از توحف هم نقل میکنه. حالا اون قسمتی که در این با هم دیگه فرق نداره، در اون قسمت جبر در اون رساله اینطور اومده فاما الجبر فهو قول من زعم ان الله عز وجل جبر العباد على المعاصی و عاقبهم علیها و من قال بهذا القول، هم خدا مجبور کرده خواست که این فعل انجام بشه در این حال اینا رو عقاب میکنه و من قال به هذا القول فقط ظلم الله و کذبه و رد علیه قوله و لا یظلم ربک احدا و بله و قول جل ذکره ذالک بما قدمت یداک و ان الله لیس بظلام للعبید، با اینکه خداوند متعال در قرآن مجید فرموده که این عذابها عقابها با به خاطر همین اعمالی است که خودت فرستادی، قدمت یداک، خدا که ظلم نمی کنه. معاین کثیر فی هذا المعنا. این معاین کثیر فی هذا المعنا همونطور که در تفسیر بله قمی آمده، بله در تفسیر علی بن ابراهیم قمی اونجا بیان کرده که آیات متعددی را اونجا بله آورده که این در این آیات خداوند متعال بله بیان فرموده که عقاب کردن مردم به خاطر اعمالی است که به دست خود اینها انجام شده، نه اینکه بله به واسطه فعل خود اینها عقاب از اینها صادر عقاب بر اینها وارد شده، نه اینکه علیاذ بالله خداوند متعال به خاطر فعل خودش بخواهد بندگانش را عقاب بکنه. بله این در بهار این قول از تفسیر قمی نقل شده که آیات متعدد را اونجا بله آورده که در صفحه 28 بله در صفحه 28 جلد 5 بهار اونجا اومده که بله این که نفی رد علی المجبره الذین قالوا لیس لنا صنع و نحن مجبرون یحدث الله لنا الفعل عند الفعل و انما الافعال هی منصوبه الی الناس علی المجاز لا علی الحقیقه. اونجا داره که بله این با استدلال به بعضی از آیات مثل لا ما به ما تشاءون الا ان یشاء الله که دیروزم اشاره شده بود که قائلین به توحید افعالی این آیات استدلال میکنن، در اونجا آورده آیات مقابل را اونجا آورده، آیات کتاب مجید که رد این جبره و القرآن کله رد علیهم قال الله تبارک و تعالی لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت فقولو عز و جل لها و علیها هیل علال حقیقه یا فمن یعمل مثقال ذرتن خیرن یره و من یعمل مثقال ذرتن شرن یره یا کل نفس به ما کسبت رهینه یا ذالک به ما قدمت ایدی کن. آیات متعددی را اونجا آورده، این آیاتی که بیان این جهت مبین این جهت است که عقاب بر افعال به خاطر افعالی است که از خود انسان‌ها صادر میشه. حالا روایات در این قسمت روایات دیگه هم بر هر مطلب دلالت داره. بله در یکی از روایاتی که مبین این جهت هست اون است که در بله در بهار نقل شده از احتجاج طبرسی که بله از احتجاج طبرسی که روی انه دخل ابو حنیفه وارد مدینه شده خواست بره سراغ امام صادق علیه السلام، وقتی حالا یه فرصتی بود نشد بره، یعنی حالا مثلا حالت انتظار اینا بود، دید یه غلام اونجا هست، اینا گفتن غلام کیه، گفتن امام کاظم علیه السلام فرزند مثلا ابو حنیفه مثلا در مقام بعد اظهار فضل و اظهار چی گفت که من خلاصه اجبهنه یعنی اون اکسن رأسه یه جوری این را سرشکسته قرار میدم، بالاخره قرار میدم میام ازش سوال میکنم بلد نیست، اون وقت جواب حالا اونجا هست که بله سوالاتی کرده، آخرش هم گفته که اون بغل دستی رفیقش بهش گفت که نگفتم که متعرض اولاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نشی که با اونا که در بیفته بر میفته دیگه. حالا متن عزیز در صفحه 27 یکی از مسئله‌هایی که سوال کرده اینه که افعالی که ما انجام میدیم مال کیه؟ مال خودمونه یا مال خداوند متعاله؟ امام کاظم علیه السلام در اونجا جواب داده، از این جواب معلوم میشه بله این حقیقت در امر بین الامر روی انه دخل ابو حنیفه المدینه و معه عبدالله بن مسلم فقال له یا ابا حنیفه ان هاونا جعفر بن محمد من علمای آل محمد علیه السلام فذهب بنا الیه نختبز منها علما فلما اتيا اذن هما بجماعت من شیعتی ينتظرون خروجه او دخولهم علیه فبین هما هم کذالک اذ خرج غلام حدث جوان تا نوجوان دیگه نوجوانی مثلا پیدا شد فقام الناس هیبتن له مردم به احترام حضرت این نوجوان پا شدن فلتفت ابو حنیفه فقال ابن مسلم من هازا قال هازا موسا ابنه قال والله لأجبهنه بین ید شیعته این را بالاخره مثلا خفیف میکنم بین شیعیان و دوستدارانش قال ما لن تقدر علی ذلک تو اهلی نیستی که بتونی مثلا اینا را از مغلوب بکنی قال والله لأفعلنه ثم التفت الی موسی علیه السلام فقال یا غلام این یضع الغریب حاجته فی بلدتکم هذه قضای حاجت رو کجا انجام میدن امام علیه السلام در جواب فرمود یتوارا خلف الجدار و یتوقع اعیان الجار اعیان الجار و شتوت الانهار و مسخط الثمار ولا یستقبل القبله ولا یستقبلها فهین اذن یضع حیث شا ثم قال یا غلام ممن المعصیه معصیت که صادر میشه از کیه قال یا شیخ لا تقلو من سلاس اما ان تکون من الله و لیس من العبد شیعون یا فقط مال خداوند متعال عبد اختیار نداره اگه این باشه فلیس للحکیم ان یأخذ عبده بما لم یفعله این آدم حکیم آدم عاقل که نمیاد عبدش را مؤاخذه بکنه به خاطر کاری که او انجام نداده در اختیار او نبوده به اجبار خود اون مولا اگر کاری انجام بده آدم حکیم که نمیاد دیگری را به خاطر کار خود شخص خودش بخواد عقاب بکنه و اما ان تکون من العبد و من الله یا اینکه اینا به نحو شرکت انجام بشه هم خدا هم بنده هر دو فاعل این فعل هستن اگه این باشه این هم بله و من الله و الله اقوى شریکین منتها خداوند متعال شریک قوی هست اگه این باشه این هم معنا نداره که در جایی که دو نفر با هم دیگه شریک باشن اون شریک قوی بیاید اون شریک ضعیف را عقاب بکنه بر کاری که از مجموع از هر دو ساده شد اینم جای گفتن نداره والله اقوى شریک فلیس للشریک الاکبر ان یأخذ الشریک الاصغر بذنبه و اما ان تکون من العبد و لیس من الله شیئون یا اینکه این معصیت از بنده هست دیگه یعنی کار او هست خداوند متعال اراده حتمیه نسبت به انجام او نداره فعل خداوند متعال نیست اگه این باشه فلیس فان شاء عفا و ان شاء عاقبه اگه معصیت اون حالت سوم اینه که معصیت خود انسان باشه منتها مولا در برخورد با معصیتی که عبد انجام داده اگر خواست عفو میکنه اگر خواستم حق عقاب را داره دیگه قال فاصابت ابا حنیفه سکتتن که انما القم فوه الحجره برای جواب دندون شکنی به تعبیر منوای تعبیری این که سنگ به بله دهانش خورده دیگه دندوناش شکسته حالت اینجوری حالت بله سکته سکوت اینجوری بر ابو حنیفه عارض شد مثل اینکه سنگ محکمی مثلا به علقم فوه حجر بله سنگ به دهانش گذاشتن یعنی بالاخره دیگه جواب دندون شکنده قال فقلت له عبدالله بن مسلم میگه به ابو حنیفه گفتم الم اقول لك لا تتعرض لاولاد رسول الله صلی الله علیه و سلم این هم یکی از روایاتی که بیان میکنه کیفیت این واقع صدور افعال از انسان ها روایاتی دیگه هم هست البته الان بخونیم در مثلا روایت یونس عن غیر واحدن در بهار جلد 5 صفحه 51 حدیث 82 روایت محمد ابن اجلان حدیث 83 حدیث 83 میشه در صفحه صفحه 51 حدیث 83 روایت و ابراهیم ابن بله عمر، در همین روایات هم توضیح داده شده، هم در قسمت نفی الجبر ابطال شده است جبر به اینکه برخلاف عدالت خداوند متعال هست موجب نسبت ظلم میشه، و از جهت تفویض هم نفی شده است تفویض به خاطر اینکه منافات با سلطنت خداوند متعال بعده منافات با سلطنت و عزت خداوند متعال داره. روایت ابراهیم ابن عمر یمانی حدیث 84 همین صفحه 51، روایت حفص ابن بله قرط در حدیث 85 در بله همین بله حدیث 85 همین صفحه 51، روایت احتجاج بله حدیث 32 در صفحه 26 بهار، حدیث بله حدیث به احتجاج از احتجاج نقل میکنه از امام هادی علیه السلام بله. اینم بله ان الله خلق الخلق فعلم ما هم الیه سائرون، از امام هادی علیه السلام از امام کاظم علیه السلام این مطلب را نقل میکنه به حسب نقل احتجاج. فما امرهم به شیء فقط جعل لهم السبيل الى الاخذ به، وما نهاهم عنه من شیء فقط جعل لهم السبيل الى تركه. این حیثیت که تمکن از ترک، ما در مورد فعل انسان باید این حیثیت را حتما در نظر بگیریم، باید یه جوری توجیه بکنیم امر بین الامرین را که تمکن از ترک درش وجود داشته باشه. روی این حساب با همونطور که بعداً گفته میشه اون تقریرهای دیگه‌ای که از نظریه امر بین الامرین شده، تقریر مرحوم آخوند، تقریرهای دیگران که درش این خاصیت وجود نداره که تمکن از ترک باشه، اینا همه برخلاف اونیست که در این روایات بیان شده. این مذهب اهل بیت علیهم السلام نیست و مذهب اهل بیت امران بین الامرین نیست که افراد انسانی در ترک افعال تمکن داشته باشن. یکی از روایاتی که اشاره به این داره همین که و ما نهاهم عنه من شیء فقط جهل لهم سبیل الى ترکه، ولا یکون آخذین ولا تارکین الا به اذنه. اینم که افراد بخوان کاری را انجام بدن یا ترک بکنن، اینم بر اساس اذن خداوند متعال، اقدار خداوند متعال و اذن خداوند متعال. این دو نیست که خداوند مغلوب باشد، نه، در این که قدرت داره ولی در این حال اذن داده. حالا چرا اذن داده؟ در همون مصلحت امتحان که قبلا بیان شده. و ما جبر الله احدا من خلقی علی معصیته بل اختبرهم بالبلوا، اختبرهم بالبلوا کما قال تعالی لیبلونکم ایکم احسن عملا، که در سوره مؤمنون بوده. خب این هم روایات متعددی که در این دسته نوع روایات وارد در نفی الجبر و تفویض و بیان امر بین الامرین، تفویض را به معنای اول نفی می کنند. در کنار این روایات دسته اول روایاتی هم داریم که ضمن نفی جبر با همون دلیل که مستلزم نسبت ظلم به خداوند متعال ابطال فرمودن جبر را، ولی تفویض را که نفی میکنن تفویض به معنای دوم را یا تفویض به معنای سوم را نفی میکنن. از روایاتی که دلالت بر این نفی تفویض به معنای دوم هست که حالت اباحه‌گری، تفویض به معنای اباحه‌گری را نفی میکنه، روایت بله معتبره یونس از عدت من اصحابنا هست که در کافی جلد یک صفحه 159 حدیث 11 اون باب وارد شده. علی ابن ابراهیم عن محمد، عن بله محمد ابن عیسی، عن یونس، عن عده عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل جل لفتاك اجبر الله العباد على المعاصي فقال الله اعدل من ان يجبرهم او يجبرهم قال قال له على المعاصي ثم يعذبهم عليها خدا اعدل از این که خودش اجبار بکنه خودش معصیت اراده معصیت بکنه به حد در این حال مردم رو بخواد عذاب بکنه به خاطر این کاری که انجام دادن فقلت له جعلت فداک فوز الله الی العباد آیا بس تفویض کرده ففوز الله اگه جمع نیست بس تفویضه قال فقال له بله لا فوز الیهم لم یحصرهم بالامر و النهی اگه امور را به خود مردم واگذار کرده بود یعنی اباحه‌گری بود قانون در کار نبود پس امر و نهی کجا رفت با اینکه ما میبینیم در کتاب و سنت امر و نهی وجود داره اینکه امر و نهی کرده معلوم میشه که مردم را از جهت تشریعی از جهت قانونی به حال خودشون رها نکرده لا فوز الیهم لم یحصرهم بالامر و نهی فقلت له جعلت فداک فبینهما منزله پس جب که نشد تفویضم که نشد بین این دو مثلا چیزی هست که فاصله بین اینها باشه فقال علیه السلام نعم اوسع ما بین السماء والارض یا در اون رساله امام هادی در قسمت تفویض یه عبارتی هست که در اون عبارت نشون دهنده اینه که این اون تفویض ابطال شده امام در صدد ابطال او هست تفویض به معنای اباحه‌گری هست در صفحه 23 که این رساله یا همین حدیث این رساله اونجا نقل شده در صفحه 23 قسمت تفویضش اینه فاما التفویض الذي ابطله الصادق علیه السلام و خطا من دان بهی فاو قول الله ان الله تعالی فوز الى العباد اختیار امره و نهیه و احملهم این اونایی که قائل به اینن که خداوند متعال دیگه امر و نهی انجام نداده اینو به فعل و ترک را به خود مردم واگذار کرده اینجا بله در این حرف باطله چرا باطله بله در اون رساله اینطور اومده هازا کلام دقیق لم یذهب الی غوره و دقته الا الائمه المهدی علیهم السلام من عترت آل رسول صلوات الله علیهم فانهم قالوا ائمه اینجور فرمودن در نفی تفویض به این معنای دوم اینطور فرمودن لا فوز الله امره الیهم علی جهت الاهمال لکان لازما له رضا مختاره فاستوجبوا به من الثواب ولم يكن عليهم في مجترمو العقاب اذ كان الاهمال واقعا اگه خداوند متعال قانون ننوشته برای اینها امر و نهی نداشته باشه خب معناش این هر کاری شما انجام دادید درست دیگه جای ثواب و جای عقاب بر بعضی از افعال نبود و حال این که عقاب کردن مردم بر افعال از مسلماتی است که در کتاب مجید در موارد متعددی ذکر شده اینم این قسمت از رساله امام هادی علیه السلام در رد جبر و تفویض این قسمت تفویض به معنای دوم را نفی کرده روایت بله هشام ابن حکم هم که در بله از احتجاج نفی شده اونم به همین برمیگرده به همین نفی تفویض به معنای دوم بله روایت حدیث صفحه 18 بهار جلد 5 حدیث 29 عن هشام بن حکم قال سأل الزندیق ابو عبد الله علیه السلام فقال اخبرني عن الله عز وجل كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين موحدين وكان على ذلك قادرا وكان على ذلك قادرا تا چرا خداوند متعال اینجور خلق نکرد همه را بر مسیر طاعت و ایمان مثلا قرار نداد از همون اول به صورت جبری خودکار همه می شدن مطیع امام علیه السلام بحث به این روایت در جواب زنده فرمودن خب اگه اینجور بود که دیگه جای امتحان نبود، دیگه ثواب و عقاب معنا نداشت، اینا مصلحت برخلاف مصلحت بود. تا اون قسمتی که بله که نفع می شود در این تفویض به این قسمت فهمند بله و بله که جواب داده لو خلقهم مطیعون مطیعین لم یکن لهم ثواب لأن الطاعة اذا ما کانت فعلهم لم تکن اذا ما کانت فعلهم لم تکن جنتا ولا نار ولكن خلق خلقا فامرهم بطاعته و نهاهم عن معصیته و احتج علیهم برسله و قطع عذرهم بکتبه لیکونو هم الذین یطیعون و یعصون و یستوجبون بطاعتهم له الثواب. و تا اینجا که خداوند متعال سوال میکنه که الى العبد من الامرون من الامر شیون قال ما نهى الله عن شيء الا وقد علم انه یطیق تركه ولا امره بشيء الا وقد علم انه یستطیع فعله لانه ليس من صفته الجور والعبث والظلم و تکلیف العباد ما لا یطیقون. این که بله اهتمام به این جهت شده که مردم در افعالشون بر اساس قوانین شرع باید عمل بکنن، خداوند متعال اینها را رها نکرد به حال خودش در مقام عمل که هر کاری که دلشون خواست این را انجام بدن. مرحوم این در ذیل این روایت بله مرحوم شیخ مفید بله قبل از این روایت نه در ذیل روایت قبلی مرحوم شیخ مفید اومده جبر و تفویض را که نفع بکنه، امر بین الامرین را معنا بکنه در مقابل جبر و تفویض، در مقابل جبر و تفویض گفته که مقصود از جبر اینی که مردم مردم مقهور در اعمال باشن، امکان ترک نداشته باشن. مقصود از تفویض اینه که هو القول به رفع الحذر عن الخلق فی الافعال و الاباحه لهم مع ما شاء من الاعمال و هذا قول الزنادقه و اصحاب الاباحات. صفحه 18 مرحوم مجلسی حرف مرحوم شیخ مفید را در تبیین امر بین الامرین اینجوری نقل کرده. شیخ مفید فرموده تفویض یعنی مردم در انجام اعمال مختارن، فعل خاصی خدا از اونها نخواسته. هذا قول الزنادقه و اصحاب الاباحات. ولی بین این دو یعنی بین تفویض به این معنا و جبر که مجبرا اشاعره میگن، حد وسط اینه که نه، بگی خداوند متعال اقدر الخلق على افعالهم و مکنهم من اعمالهم و حد لهم الحدود فی ذلک و رسم لهم الرسوم نها عن القبایع به زج و تخریب و البعد. و این بله حرف مرحوم مفید که امر بین الامرین رو اینجوری معنا کرده بله به خاطر این که یکی از امور، یکی از معانی تفویض که متداول در عصر صدور بوده اینه. روی این حساب بله این اشکالی که در تعلیق به حال مرحوم های طباطبایی کرده که این توجیه شیخ مفید فی محلهی نیست، چون تفویضی که گفته میشه تفویض همون قول مفوضه هست که به حسب تکوین مردم آزادن مستقلن مفوضن، نه به حیث من حیث قانون و اینها. این برخلاف روایات این اشکال وارد نیست دیگه، چون این توجیه مرحوم شیخ مفید در حقیقت بر اساس اینه که در بعضی از روایات این تفویض اومده. روایات یک دست نیستن در قسمت نفی و تفویض، یک دست نیستن. این که در حاشیه مرحوم طباطبایی در همین صفحه 18 هست که ظاهره انه رحمه الله یفسر التفویض بالالحاد، همونی که اباحه‌گری محضه، ما ان ظاهر ان المراد بالتفویض فی الاخبار و ما قال به المعتزله فی مقابل الاشاعره و هو ان الافعال مخلوقه للانسان و ان کانت القوا والادوات مخلوقه لله تعالی خلافا لما ينسب الى الاشاعره. ظاهر روایات در تفویض اینه، این اشکال وارد نیست، چون حرف مرحوم شیخ مفید ولو همه مطلب را بیان نکرده، یه قسمت اون قسمتی را که بیان کرده صحیح دیگه، یعنی امرون بین ال... یعنی جبری در کار نیست، به همون معنا که افعال افراد مقهور باشن. تفویض به معنای اباحه‌گری هم در کار نیست که بعضیا قائل به این هستن، اما اینکه یه تفویض دیگه‌ای که معتزله قائل به او هستن اون هم صحیح نیست، بله نقص در عبارت شیخ مفید هست که برای توضیح امرون بین الامرن در قسمت نفی و تفویض فقط این تفویض را نفی کرده، با یه چیزی باید اون قسمت اصلی را هم اشاره می کرد، ولی نه اینکه اینی که فرموده غلط باشه، فی غیر محلهی باشه، برخلاف روایات باشه، نه در حقیقت کم داره اون چرا که مرحوم شیخ مفید در توضیح و تقریر امر بین الامرین فرموده کمبود داره. در قسمت نفی و جبرش صحیحه، در قسمت نفی تفویضش بخشی را گفته، اون قسمتی را که گفته درست گفته، ولی به یه چیزی هم باید اضافه میکرد که نه تفویض به معنای اباحه‌گری صحیح هست، نه تفویض به معنای استقلال تکوینی و تفویض تکوینی در انجام اعمال صحیحه و نه تفویض به معنای سوم صحیحه. خب اینا بخشی از روایاتی که تفویض به معنای دوم در اونها اومده. تفویض به معنای سوم هم همونطور که اشاره شده در جلسه قبل، در بعضی از روایات تفویض به معنای نفی جبر شده و نفی تفویض به معنای سوم هم شده. در بله روایت عمیر ابن معاویه شامی حدیث 18 در صفحه 11 بهار، اونجا اون تفویضی که نفی شده تفویض به معنای سوم هست. همین مسئله امرون بین الامرین لا جبر و لا تفویض بیان شده، ولی در اون قسمت نفی و تفویضش اشاره شده به ابطال تفویض به معنای سوم. بله دخل تو علی ابن موسی رضا علیه السلام به مر فقلت له یا ابن رسول الله روی لنا عن صادق جعفر بن محمد علیه السلام انه قال لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر بین امرین فما معناه فقال من زعم ان الله یفعل افعالنا ثم یعذبنا علیها فقد قال بالجبر. جبر اینه، کسی بگه کار ما به اراده حتمیه خدا، بعدم خدا میاد ما رو عقاب میکنه، این میشه جبر. و من زعم ان الله عز وجل فوض امر الخلق و رزق الی حججه علیهم السلام فقط قال بالتفویض. تفویض رو اینجوری معنا کرد، فالقائل بالجبر کافر والقائل بالتفویض مشرک. فقلت له یا ابن رسول الله فما امر بین امرین. بعد اونجا حضرت فرمود که امر بین الامرین اینه که خداوند متعال را برای انجام دادن فعل و ترک قرار داده، در این حال امر و نهی هم کرده دیگه، این حقیقت امر بین الامرین اینه. فقال وجود و سبیل الى اتیان ما امرو بهی و ترک ما نهو عن. این که بالاخره امکان ترک وجود داره، حقیقت بین امر بین الامر اینه که اقدار از ناحیه خداوند متعال جای انجام هست، مکلف قدرت بر انجام داره، به اقدار به وجود سبیل از ناحیه خداوند متعال، ولی امکان ترک هم وجود داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.